یه صلوات بفرستید. گوش بده آقا، برسیم به جایی. تا این جای بحث خطابات قانونی ما چیکار کردیم؟ اول یک معرفی اجمالی از خطابات قانونی داشتیم از قلم خود امام، که اون خیلی مهمه، چون خود امام که صاحب نظره، خودش به طور خلاصه حرفاشو نوشته. اون خیلی مهم بود که اون جلسه اول این رو بیان کردیم، و شما هم هر جا راجع به خطاب قانونی خواستید صحبت مختصری داشته باشید، اون رو به عنوان سند بگید، در نظر بگید، همون تمام آخر بحث زن خیلی مهمه. بعد که اون تمام شد، اومدیم مفردات و مبادی تصوری و تصدیقی بحث رو بیان کردیم. اهمیتش اینه که در کتاب‌های رسائل و کفایه خیلی از این مبادی بحث نشده بودن، مثلا حقیقت حکم در رسائل و کفایه نیومده. لذا بحثایی که اونایی که رسائل و کفایه می‌خونن اینا رو نمی‌دونن. حلقات هم که اینا رو بحث کرده اصلا معانی متفاوتی با امام تو این بحث داره. یه چیز دیگه است که اگه کسایی هم حلقات خونده باشن بعد بخوای خطاب قانونی بهشون بگی، اصلا اشتباه میفهمن، اصلا از اول بدتر میشه، یعنی باز از رسالی بدتر میشه. اون رسالی میگه من نمیدونم حکم چیه، مثلا میگه شوکه امام اینو میگه، اون فکر میکنه میدونه حکم چیه، بعد با همون تعریفی که داره میاد جلو، بعد همه چی دوباره به هم میریزه. لذا اینا رو یکی یکی توضیح دادیم. اگه وقتم خواست تفصیلا بگید، اول باید این مبادی تصوری و تصدیقی گفته میشه. عده غرض ما تو مبادی تصوری نبود که بگیم مثلا شهید صد درست میگه، امام درست میگه، میرزا قمی درست میگه. خواستیم بگیم که آقا اینا هر کدوم از نظر امام چی چی هست، تا بعد که خطابات قانونی امام رو میگیم بفهمید یعنی چی. مثلا امام که میگه حکم منظورش چیه، وقتی میگه مراتب حکم منظورش چیه، وقتی میگه حکم تکلیفی یا حکم وضعی به چه معنا داره میگه، اینها رو میخوایم بفهمید. این غرض این بود. الان میرسیم به تبیین خود انحلال و خطابات قانونیه. انحلال رو از ناینی میگن، بعد یه جای شهید صد با بقیهشون فرق میکنه، یعنی خود ناینی، آقای خویی، عاشق جواد، اینا که میگن انحلال یه چیزه، شهید صدر هم انحلالیه ها، ولی انحلالش فرق داره. اونا انحلال در مجعول به ذات قائلن، اونا توضیح میدن. شهید صد انحلالش در مجعول به عرضه. خب اینا همه انحلالی هم. حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری گفته میشه، که از مرحوم امام نقل کردن که امام هم مثل آخوند و شیخ و اینا حکم واقعی رو حکم میدونه. چه اینجوریه میتونه خوب پاک کنه. حکم واقعی رو حکم میدونه که موضوع ذات و شیعه، حکم ظاهر رو حکم میدونه که برای شیء مجهول حکمه هست. و ماهیت حکم ظاهری از نظر امام تعذیر و تنجیزه. یعنی در واقع شارع یه حکم از نظر امام بیشتر انشاء نکرده، که همون حکم واقعیه که بر اساس اقتضا بعد انشاء شده، بعد فعلیت پیدا میکنه. حکم ظاهری کارکردش در مرحله تنجزه، که باعث میشه اون حکم فعلی منجز بشه یا شما نسبت به حکم فعلی معذر پیدا کنی. جعل دومی برای حکم ظاهری قائل نیست. این حرف کی؟ واقعی ظاهری امام. خاطر همه اینجوری نیست. مثلا شهید صد دو تا جعل قائله. آخون تو امارات اینو میگه. آخون تو امارات و امام مثل همه، تو اصول عقلیه هم مثل امامه، یعنی اونجا هم معذر منجزه، ولی در اصول شرعیه آخون جعل قائله. اصول عملی شرعیه جعل قائله، ولی در اصول عملی عقلیه و امارات با امام مثل همه. آره، ولی دیدگاه زیاده. مثلا آیه سیستمی دوباره تو خود اصول اصل با اصل جدا میکنه. تو کل شاین لکه طاهر جعل قائله، توی مثلا چیز کل شاین لکه طاهر جعل قائله، توی قبه قابل آبیان جعل قائل نیست، مورد به مورد میره. ولی برای مرحوم امام برای حکم ظاهری و مقابل واقعی جعلی هم براش قائل نیست. شاید سینا هم جعلی هم، اونا با تضامن حفظی هم که سیستم جدایی دارن. این راجب ظاهری واقعی معلوم شد؟ نه، اولی مقابل ثانویه. اولی و ثانوی هر دوتاشون میتونن واقعی باشن، میتونن ظاهری باشن. نه واقعی در اهم از علم و جهل، ذات اهم از این که شما بدانید یا ندانید، این مال واقعی. اولی که میگیم صرف نظر از عناوینی مثل اضطرار و حرج و این هاست. پس کلمه ذات رو درست میگه شما، ما تو دوتاش میگیم، یعنی خود این آقایون هم گفتن ما هم تکرار کردیم، ولی اون ذاتی که توی اولی ثانوی میگن، ذات در مقابل عناوین ثانویه میگن، مثلا در مقابل اضطرار، حرج، حالا اونایی که ضرر رو عنوان ثانوی میگن، ضرر، نذر، اینا میگن. واقعی ذاتی که میگن، ذات در مقابل علم و جهل میگن. روشنه؟ آره، مثلا شما حتی میگید الماء و طاهر، این هم حکم واقعیه هم حکم اولیه، چون طهارت برای آب هست صرف نظر از اینکه شما بدانید یا ندانید، طهارت برای آب هست چه شما مضطر بشوید چه نشوید. به این لحاظ که چه مضطر بشوید چه نشوید میشه اولی، به این لحاظ که چه بدانید چه ندانید میشه واقعی. معلوم؟ خب بله. توجه به ماهیت حکم به صورت گزاره‌ای بخوایم نگاه کنیم در فقهای بوده، مثلا میرزای قمی به ماهیت حکم توجه داره و راجع به ماهیت حکم مباحثی رو هم در قوانین داره، ولی این جریان ادامه پیدا نکرد. یعنی مثلا بعد فصول که اومد، بعد قوانین فصول نوشته شد دیگه، این بحث رو ادامه نداد. شیخ و آخوند که اصلا فکر کنه ثمره نداره حذفش کردم، فقط یه قسمتایش رو مثل واقعی ظاهری یا خدمت شما عرض شود وضعی تکلیفی آوردن، ولی بقیهش رو حذف کردن. فکر میکرد ثمره نداره. نه اصلا کی؟ یعنی قوانین برای چی بحث میکرد؟ قوانین اصلا تفکرش اینجوری نیست که باید به مشکل بخورن. قوانین نگاهش موضوعیه، نگاه این که یه مشکل بخورن نگاه غایت گرایان است. ببینید در تمایز علوم بحثه که ما باید موضوعی باشیم، غایتی باشیم، چجوری باید تمایز بدیم. قوانین نگاه موضوعی داره، میگه موضوع علم و اصول چیه؟ تحصیل حجت بر احکام شرطی. میگه ادله اربعه، حجت از ادله اربعه است. پس باید بگه حجت یعنی چی، باید بگه دلیل یعنی چی، باید بگه اربعه یعنی چی، باید بگه حکم یعنی چی. یعنی از موضوع شروع میکنه، هر چیزی زیر مجموعه اون موضوع بشه بگید بحث میکنه. کار نداره که این مثلا ثمره داره یا نداره، چون موضوعی داره نگاه میکنه. اما وقتی شما نگاهتون به علم نگاه غایت گرایانه شد، تمازو به غایات دادید، میگید من به چه مشکلی میخورم که اینو بحث کنم، یعنی باید به یه مشکلی بخورم، یه مشکلی حل کنم تا بحث کنم دیگه، چون غایتی داره نگاه میکنه. قوانین موضوع گرایانه بحث میکنه، نه اینجا، جای دیگه هم همینطوره. موضوع رو تحلیل میکنه، هر چی باشه توضیح میده، میره تعریف میکنه، بحث میکنه. و چون کلمه احکام در تعریف علم و اصول بگید آمده بود، لذا حکم رو تعریف میکنه، ماهیتش رو بحث میکنه. دوباره تو بحث‌های بعدی هم که میاد، چون کلمه حکم واقعی میاد، حکم ظاهری میاد، تکلیفی میاد، وضعی میاد، میاد اینا رو توضیح میده. شیخ و آخوند، مخصوصا آخوند، چون نگاه غایت گرایانه داشتن به علم و آخوند تمایز علوم رو به غایات میدید، احساس میکرد که این بحث‌ها چیزی رو در غایت علمش تغییر نمیده و لذا اومد چیکار کرد؟ حذفش کرد، چون بگن ثمره نداره. این تا اینجا. در دوره بعد از آخوند، میرزای نائینی از یک طرف و شیخ محمد حسین اصفهانی و آشق عبدالکریم حائری از طرف دیگه متوجه شدن که این بحث‌ها اینطور هم نیست که کلن ثمره بگید نداشته باشه، لذا دوباره وارد بحث شدن، منتها نه اونطوری که میرزای قمی بود، خیلی مفصلتر و جامعتر. و اینجا قضیه انحلال و خطابات قانونی شکل. ولی اونی که باز اینا داشته، حالا نااینی باز منظمتره، اونی که آش محمد حسین اصفهانی و آش عبدالکریم دارن یه چیز منظم مرتبی بفهمید نیست. تو نسل بعد اینا آی خویی از اون طرف و امام هم از این ور که اومدن اینو کاملا بازش کردن، این خطابات قانونی باز شد، انحلال هم که نهانی گفته بود آیه خویی بازش کرد و از اونجا به بعد دیگه به صورت جدی این بحث ادامه داره که الان هم ادامه داره. خب اما انحلال، انحلال رو امروز بگیم، خطابات قانونیه رو بریم فردا. البته اجمالش رو تو همون تنقل اصول خوندید ولی حالا میخوام بستش بدم. طریقه انحلال قبلا گفتیم که فرق انحلال و خطاب قانونی تو کجا درست میشه؟ تو جعل. طریقه انحلال میاد تمام احکام شرعیه رو برمیگردونه به قضایای بگید حقیقیه. وقتی به تمام احکام شرعیه رو برمیگردونه به قضایای حقیقیه، دارم انحلال توضیح میدم دیگه که انحلال این چی؟ آره دیگه امام اینا خطابات قانونی هم دیگه. الان میخوام بگم انحلال چی میگه، بعد جلب فردا بگیم خطابات قانونی چی میگه، پس فردا اشکالایی که به خطابات قانونی کردن جواب بدیم، پنجشنبه هم ثمراتش رو بحث کنیم. این کل بحث میشه. خب انحلالی ها میان اول احکام شرعیه رو برمیگردن به قضایای حقیقیه. بعد قضیه میشه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه یه جعل داره، یعنی یه دفعه شما میگی مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، ولی به تعداد مثلث هایی که در عالم هست مجعول پیدا میکنه. فعلا دارم انحلال آیه ناینی و آیه خویی و عاشق جواد و آیه وحید و اینا رو میگم. شهید صد فرق میکنه، اونو جدا باید بگم. پس احکام و برگردون به قضای حقیقیه. قضیه حقیقیه که شد جعل میشه بگی واحد، مجعول ها میشن متعدد، به گونه ای که برای هر فردی از مکلفین یک مجعول وجود داره. شارع یه بار میگه اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این یه جعله یه بار، ولی برای هر دلوک شمسی نسبت به هر بگید مکلفی یک وجوب نماز ظهر به فعلیت میرسه جداگانه، که دوباره اطاعت و عصیان خودش رو هم داره. لذا جعل واحده، ولی این جعل واحد منحل میشه به مجعولهای بگید متعدد، به جعلهای متعدد. پس این تیکه رو بنویسم. اینا میگن جعل احکام شرعیه، جعل نمیستم، احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقیه انشاء شده اند الا ما خرج بالدلیل. نه مصداق جعل نمیخواد. تو بعد این مفهوم رو حکم رو جعل کردی رو مفهوم، بعد رو مصادیق مختلف منحل میشه، اون دیگه میشه مجعول نمیشه جعل. خب این بحث اختلاف شهید صدر رو مشهوره. شهید صدر فکر کنه جعل و مجعول یه حقیقته، و چون یه حقیقته میگه انحلال در مجعول بالعرضه، بلا مجعول به ذات واحده چون جعل هم واحده. اما اینا اینو قبول ندارن. اینا میگن در امور تکوینیه مثل کسر و انکسار، ایجاب و وجوب، اونایی که تکوینن، خب یکی بله اینا یه حقیقتن. وقتی به فاعل نسبت بدی میگی کسر، به قابل نسبت بدی میگی انکسار، تفاوت حیثیه. ولی در امور اعتباری یه حقیقت نیستن. جعل کار مولاست که انشاءه، مجعول فعلیته، و لزومی نداره اگر انشا واحد بود فعلیت هم باید واحد باشه. در نتیجه در عین اینکه جعل رو، حالا اینو که گفتی فرق انحلال شهید صدر با انحلال اینا همین جاست، شهید صدر مجعول به ذات رو هم واحد میبینه، اینا آره انحلال میره تو مجعول بالعرض، اینا انحلال رو تو همون مجعول به ذات میبینن. ماهیتش عوض نمیشه، فقط کلمات عوض میشه. یعنی چون جعل و مجعول رو یکی دیده، نمیتونه بگه تکثر جعل، انحلال میبره تو مجعول بالعرض، بعد اطاعت و عصیان و همه رو هم میبره تو مجعول بالعرض. اون نتایج رو کتالا حرفای متناقضیه، ولی به هر حال اون اینطوری فکر میکنه. پس اینا میگن کسر و انکسار ناینی تصریح داره، چون تکوینیه نمیتونه از هم جدا بشه، ولی لیکن جعل و مجعول اعتباره، جعل انشاء، مجعول فعلیته، اختلاف فقط به حیثیت فاعل و قابل نیست. شما میدونید یه احکامی انشاء میشن، الان انشاء شدن، فعلیتشون بعد از ظهور از حجته. پس این تو نیست که اگه انشاء باشه حتما فعلیتم باشه، فقط اختلاف حیثی باشه. لذا جعل میتونه واحد باشه، مجعول میتونه متعدد باشه. به مثال عاشق جواد میگه مشت تو که باز میکنی مثلا 100 تا نخود میریزی پایین، مشت باز کردن جعله، اون نخودها بگید مجعولن. چی؟ یه دفعه مولا میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، بابا اونم اجزا نیستن مگه؟ مگه اونجا اجزا هن؟ مگه فعلیت اجزا انشائه؟ مولا یه دفعه میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، این جعل واحده. ولی مجعول که فعلیت باشه برای هر مکلفی در هنگام دلوک شمس یه فعلیته، فعلیت هم اجزا انشا نیست. این حرفا شیطان غلطه که فکر کنه فعلیت و انشا یکیه، جعل و مجعول یکیه. جفتش که غلطه، خطابات قانونی درسته، ولی مطلب اینه، مطلب به این صورته. بله، حالا بعد ما فردا خطابات قانونی رو میگیم. خب اینا میگن احکامش از قضیه حقیقی هم که انشا میشه، ولی قضیه حقیقی شدن در احکام شرعیه همانند قضایای بگید حقیقیه، جعل و جعل و انشا واحد است، ولی مجعول متعدد است و تمامی افراد محقق و مفروض که در زمان انشا وجود بگید ندارند، همگی با همین جعل واحد مجعول می شود. مجعول که اینا میگن یعنی فعلیت، فعلیت حکم. جعل که میگن یعنی انشاء حکم، انشاء حکم. همگی مجعول میشه، همگی با همین جعل واحد مجعول میشوند. در قضایای حقیقیه، در احکام شرعیه همانند قضایای حقیقیه، یک طبیعت، طبیعتی موضوع قرار میگیره. مثلا طبیعت مکلف، طبیعت خمر، درسته؟ و هر چیز دیگه موضوع میشه. موضوع هم که اینا میگن این متعلق، بگید متعلق تو احکام تکلیفیه، تو احکام وضعیه اصلا موضوع متعلق یکی میشه. یک طبیعتی موضوع قرار میگیره، این طبیعت میشه موضوع، و تمامی افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود آن طبیعت با همین انشاء فعلیت خواهند یافت، یعنی مجعول میشوند، مجعول میشه. موضوع یا همون طبیعت در هنگام انشاء عنوانی مفروضت الوجود است. هرگاه شرایط عامه و خاصه مربوط به آن عنوان در خارج محقق شد، آن حکم به فعلیت میرسد. مثلا شارع وجوب حج را بر طبیعت مکلف مستطیع انشاء کرده است. برای انشاء حکم لازم نیست که در زمان انشاء مکلف مستطیعی بگید در خارج باشد. فرض طبیعت برای انشاء کافی است. به هر تعدادی که در خارج مکلف مستطیع محقق شود، وجوب حج منحل می گردد. یعنی هر مکلف مستطیعی، یعنی برای هر مکلف مستطیعی در خارج یک وجوب حج به فعلیت می رسد که آن را اطاعت می کند یا بگید عصیان می کند. اینو میگن انحلال. ببینم شاید نقطه باشه. خب انحلالی که اینا میگن درباره مکلفه، این تو موضوعه. اما انحلال در متعلق همیشگی نیست، اون با قرائن مشخص میشه. مثلا یه وقت میگه اکرم العلماء، شما میفهمید که این تمام علمایی که در خارج هستن هر کدوم یه وجوب اکرام دارن، اینجا انحلال اتفاق میفته. اما یه وقت میگه نه، اون متعلق رو عام نمیذاره، مثلا میگه اکرم زیدن، اینجا دیگه در متعلق انحلالی صورت نمیگیره. پس انحلالی که طرفدار انحلال میگه و خطابات قانونی انکار میکنه تو مرحله فعلیت حکمه که برای هر مکلفی مطرح میشه، اما نسبت به متعلق نه، اون ممکنه یه جا انحلال باشه، ممکنه انحلال بگید نباشه، اون با قرائن مشخص میشه. پس حکم قابلیت انحلال نسبت به مکلفین رو داره، اما نسبت به متعلق جا با جا بگید فرق میکنه، این با قرائن باید فهمیده بشه. طرفداران انحلال انحلال حکم درباره مکلفین را همیشگی میدانند و معتقدند برای هر مکلفی یک حکم مجعولی بگید وجود دارد، ولی نسبت به متعلق لزوماً قائل به انحلال نیستند و بر اساس مجموعی بودن یا مثلا استغراقی بودن ملاک در متعلق امکان دارد در متعلق نیز انحلال صورت پذیرد و امکان دارد در متعلق انحلال صورت نپذیرد. اگر ملاک عام مجموعی باشه در متعلق انحلال میفته یا نه؟ نه، چون یه دونه است برای همه است. اما اگر عامش استغراقی باشه تو متعلق هم انحلال اتفاق میفته. انحلالی که نمیگن همیشه هست در مورد مکلفینه. بله، ولی دعوای اصلی انحلال قانونی روی مکلفه، روی فعلیته. هیچ کی نه جعل برای اون نمیگیره. هر کدوم یه جعل میگیره، هر کدوم اطاعت و عصیان جدا داره، ثواب و عقاب جدا داره. ساعتی عام استغراقی میشه، هر فردی از متعلق هم یه اطاعت و عصیان داره، درسته؟ در اینجا یه ملاک داره، یه مجعول داره. وقتی عام مجموعی میشه، کلش با هم یه مجعول داره. دعوای خطابات تو اونجا دعوا نداره. دعوا اونجا نیست. اینجا خود انحلالی هم همیشه انحلال نیستن. جایی که اصلا رو مصلحت و مفسده است، خطابات قانونی هم رو مصلحت و مفسده میبره. کاری ندارم اونجا. دعوا تو این مکلفه، تو فعلیت حکمه. بذارینم بگم ساموشه. البته طرفداران انحلال با هم اختلافاتی نیز دارن. مثلا میرزای ناینی، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی، عاشق جواد و طرفداران دیگه، انحلال را در مجعول به ذات یا همون فعلیت حکم نسبت به مکلف قائلند. ولی شهید صدر که جعل و مجعول را، جعل و مجعول به ذات را یک حقیقت می داند و اختلاف آنها را، بگید چی؟ چجوری می دونه؟ حیثی می داند، انحلال حکم را در مجعول بالعرض تصویر می کنه. مرحوم تبریزی که در از این جواب شهید صدره توی درس بعدی باشا جواب داره توضیح میده، بعد این حرف شهید صدر رو مطرح میکنن، بعد میخواد جواب بده، در جواب این رو میگه. مرحوم تبریزی چگونگی اجتماع جعل واحد با مجعول به ذات متعدد را این گونه توجیه می کند که در تکوینیات مثل کسر و انکسار، ایجاد و وجود و چیزهای از این قبیل امکان ندارد یکیشان واحد باشد و دیگری، بگید، متعدد. ولی احکام اعتباری هستند و لزومی ندارد که در انشاء واحد حکم فعلی که انشاء می شود نیز، بگید چی؟ واحد باشد. مهم در اعتباریات خروج از لغویت است. نه یعنی انشاء لغو نشه، همین که با انشاء واحد مکلفین متعدد متوجه می شوند که هر کدام حکم فعلی یا همون مجعول مربوط به خودشان را دارند و در نتیجه اطاعت و عصیان جدایی دارند، بله، برای خروج از لغویت چیه؟ بگید کافی است. اینجا میبینید به خدمات قانونی خیلی نزدیک میشن. متو خدمات قانونی برای تو تنجز اینا میارن توی فعلیت. ببینم دیگه چیزی جا نذاشته باشن. بله، حکم رو میارن رو عنوان که حاکی از افراده، موضوع رو مفروضه الوجود میگیرن، حقیقیه رو به شرطیه برمیگردونن، خروج از لغویت مهمه. دو نمونه مهم در تأثیر بحث انحلال عبارتند از یک، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، دو بگید تزاحم و ترتب. تو خروج بعض اطراف از محل ابتلا، فقهایی که انحلالی فکر میکنن میگن شارع یه انشاء مثلا اساس طهاره داره، درسته؟ بعد به تعداد مشکوک و طهاره ای که شما الان در ظرف عمل متحیر ماندی مجعول داره، اینم درسته؟ خب حالا وقتی که مکلف بعض اطراف از محل ابتلاعش خارج شد، چون در اونجا تحیری در مقام عمل نداره، اصلا حکم فعلی اساس الطهاره تون اطراف نداره، درسته؟ چون قرار فعلیت برای هر فرد باشه دیگه، اونا چون محل ابتلاش نیست، اصلا لغو شارع نسبت به اون افرادی که محل ابتلای شما نیست طهارت ظاهری جعل کنه. بنابراین مجعول میمونه تو اونایی که محل ابتلاته. حالا اگر اجرای قاعده طهارت تو اونایی که محل ابتلات هست منجر به مخالفت عملیه قطعیه و ترجیح بلا مرجح نشود، اشکالی نخواهد داشت. داره که اگر شما خطابات قانونی فکر کنید و بگید مولا یه جعل داره یه مجعول هم بیشتر نداره، اصلا تو جعل و مجعولش کاری با افراد نداره، مولا کلن در طبیعی طهارت مشکوک طهارت ظاهری جعل کرده، هر جمع مصداق اون بشه قهرن منطبق میشه، کار نداره به اینکه تو محل ابتلات هست یا نیست. در نتیجه نمیتونه بگه چون بعض اطراف از محل ابتلات خارجه شارع اونجا اینجا جعل کرده یا نکرده. شارع یه جعل شد طبیعیه، طهارت تمومش رفته. نهایت اینه که بعض افراد بعضش برای شما اثر نداره، مؤثر و منجز نخواهد بود، بعضش اثر داره. این یه نمونه کس که شما اینجا اگه نگاه کنید میدید شهید صدر هم که مجعول بالعرض دوباره همین تحلیل رو داره. این ماهیت ماهیت انحلاله، فقط چون این حرف آجر جواد نداره که جعل و مجعول تو اعتباط قابل انفکاکن، لذا برده تو مجعول بالعرض. دومین جایی که خودشونشون میده تزاحم و ترتبه. انحلالی میاد میگه مولا امر کرده مثلا به ادا دین، از اون ورم امر کرده به نماز، انشاءش دوتاش هست، اما به فعلیت که میرسه اگه بخواد هم برای شما ادا دین رو جعل کنه هم برای شما بگید نماز رو جعل بکنه، دوتاش رو بخواد جعل بکنه، خب لغوه، چون شما نمیتونید در آن واحد هر دو را انجام بدید. وقتی نمیتونید در آن واحد هر دو رو انجام بدید، پس مولا یکیشو باید جعل کنه، یا باید ادا دین و یا نمازو، چون یکی لغو میشه. بعد میگه خب اهم رو جعل میکنه که میشه ادا دین. بعد در طول اهم، یعنی اگر شما ادا دین رو انجام ندادی، یعنی بنا داری انجام ندی، میگه اون موقع در ظرف عصیان اهم من مهم رو برای تو جعل میکنم. فعلیتش اینجوری میشه. در حالی که کسی که غالب خطابات قانونی است، اصلا این حرفا براش پیش نمیاد. اون میگه مولا ادای دین رو برای طبیعی مکلف جعل کرده. همون که در متعلق خودتون میگید خیلی وقتا طبیعت کاری به فرد نداره، خطابات قانونی میگه تو مکلفم طبیعی مکلفه، کاری به فرد نداره. میگه آقا ادای دین بر مکلف واجبه، تموم شد. نمازم برای مکلف واجبه، تموم شد. این که حالا یه مکلفی در شرایطی که میخواد نماز بخونه ادای دینم پیش اومده، این مربوط به خود این مکلف است. نهایتش تو تعذیر و تنجیزه که اگر رفت اهم رو انجام داد و ادای دین کرد، نسبت ترک مهم معذوره. اگر مهم رو انجام داد، نسبت به ادای دین یعنی ترک اهم معذور نیست. همین. و الا تو فعلیت چیزی عوض بگید نمیشه. خب نقد امام به اینا چیه؟ قبلا از تنقیح الاصول براتون گفتم. امام میاد اما با بسم الله میگه این که تو میگی احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقی انشاء شده، این به چه دلیل؟ بعد به چه دلیلش معلومه به چه دلیل، چون این فکر میکنه حقیقیه مال همه زمان هاست، خارجیه مال یه زمان خاصه. از اینجاست. احسن، خلط خارج و شخص است. در حالی که امام توضیح اینطوری نیست، حقیقیه یا خارجیه هر دو حکم رو طبیعت، منتها در حقیقیه همون طبیعت برای تحقق حکم کافیه، لذا هرچی قید باشه میشه قید موضوع، میشه واسطه در عروض. طبیعت کافیه، مثلا مثلث 180 درجه است. همون طبیعی مثلث برای اینکه 180 درجه باشد کافیه، صدق نفس الامریه. ولی در خارجیه صرف طبیعی موضوع برای حکم کافی نیست، بلکه یه اموری خارج از طبیعی موضوع هم باید باشم در خارج تا اون حکم بر او مترتب بشه، نه اینکه خارجی محدود به یه زمان خاص باشه. خارجی میتونه باشه در همه زمان هم باشه، اون تا محمول دیگه لازمه موضوع نیست. محمول اگر محمول این مثل قضای تحلیل تو فلسفه میگم، تحلیلی ها و حقیقی ها مثل همه، در حقیقی ها همه قیود میشن شرطیه، اگه این شرایط بود حکمم میاد، لازمه شیء با این شرایط اون حکمه. در خارجی اینطور نیست. وقتی این شد به چه دلیل باید حالا همه قضای حقیقیه باشن؟ اگر خارجی محدود به یه زمان خاص بود میشد بگی همه حقیقیه هستن چون مال زمان خاص نیستن، چون حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. ولی وقتی خارجی هم میتونه الی یوم القیامه باشه، بس لزومی نداره همه خارجی حقیقی باشه، بلکه در هر موردی باید بررسی بشه. یه جا بررسی میکنه ببینیم قیود قید اتصافن، اگه نباشن اصلا اقتضا ندارن تا بعد ملاک داشته باشن، تا بعد انشاء بشن، تا به فعلیت برسن، اینا میشن قید موضوع، مثل استطاعت برای حج. یه سری جاها هم اینطوری نیست، شرط استیفا هند. وقتی شرط استیفا شده میتونه قضیه به نحو خارجی انشاء بشه، فعلیت هم پیدا بکنه، شما هم باید بری قدرت رو تحصیل کنی تا بتونی به اون حکم برسی. اینجا سومین نمونه پیدا میشه، ولی ناین اینو نگفته، اینو بعد امام میگه. و اون نمونه اینه که قدرت شرط فعلیت تکلیف است یا شرط بگید تنجز. ناینی میگه ما و خطابات قانونی تو این دوتا از هم جدا میشه. امام میگه نه، این سومی هم هست. شما انحلالی ها شرط فعلیت میگیرید، ما خطبات قانونی ها شرط تنجز میگیریم. اینجا متوجه میشید شهید صد اونجایی که میخواد شرط تنجز رو رد کنه چقدر به ما حرص میخوریم. اونجا زون بگونیم قد میخواد شرط تنجز رو رد کنه، میاد شرط تنجز بودن قدرت رو بر اساس انحلال رد میکنه. اصلا توجه نمیکنه که اون بابایی که داره میگه قدرت شرط تنجزه انحلالی نیست. یا باید مبناشو نقد کنی یا رو مبنای خودش رد کنی. خب تو این بحث خیلی چیزم دیگه، شهید صد با امام تو این بحث خیلی فاصله دارن. شهید صد انحلالیه، سبک جدید انحلالی هم هست. امام خدمات قانونی است. تو قطب مقابل خودی تبیید یک نگیم که نمیشه که اینو مقابلن، اینجا مقابلن، نه که همه جا مقابلن، ولی تو این بحث خطابات قانونی مقابلن. وقتی قدرت شرط فعلیت میدونی، وقتی شک که در قدرت میکنی، شک که در اصل تکلیف میشه، شک که در اصل تکلیف مجرای براءت میشه. ولی وقتی قدرت و شرط تنجز میدونی، وقتی شک میکنی، شک در مقام فراغ از تکلیف موجود میکنی، لذا مجرای احتیاط میشه. مگر در جای خود شارع به شما بگه من نمیخوام احتیاط کنید، مثل علم و جهل میشه. الان در علم و جهل چون مال تنجزه، لولا حدیث رفع و ادله امتنانیه براءت، ما میگفتیم همه جا تحصیل علم لازمه، منتها ادله امتنانی میان شبهات موضوعی رو جدا میکنن. میگه حالا شارع تفضل کرده در شبهات موضوعی فحص نخواسته، حکمیه رو باید فحص کنی، چون علم و جهل مال تنجزه، چون شک میشه، شک در مکلفان به شک در فراغ میشه. اما اگر به اسلام شرط فعلیت باشه، شک کرده میشه شک در اصل تکلیف مجرای برا میشه. و این خیلی مهمه تو فقه، خیلی چیزا تغییر میکنه بین اینکه شما قدرت و شرط تنجز بدونی یا شرط فعلیت بدونی. چرا؟ دلیل خاص میخواد. ببینید ما در اصول، این عاشق جواد هم میگه در اونجا تو درس، یکی بهش میگه که طبق حرف شما، خب اینا ولایی هم هستن دیگه، خیلی چیز ولاییشون هم قویه، بعد آره خودشون خیلی ولایی هم، ولایی هم هستن، ولی خب حالا خودشون خیلی رو ولایت حساسن. میگه طبق حرف شما اگر یکی بخواد اینجا امام رو بکشی، بعد من شک کنم که قدرت دارم یا ندارم، براءت جاریه. پس عبدالله ابن عباس وظیفه نداشت بره پیش امام حسین، شک داشت که میتونه جان امام حسین نجات بده یا نه، براءت جاریه. که بعد شاید عصبانی میشه، میگه ما اون جایی که دلیل خاص داریم و که بحث نمی کنیم. اصول یک ضابطه کلی میده. هر فقیهی وقتی به فقه میرسه، جایی که دلیل خاص معتبر داره به اون دلیل خاص بگید عمل میکنه، جایی که دلیل خاص نداره رو ضابط کلی عمل میکنه. لذا انحلالی ها هم جایی که دلیل خاص داشته باشن عمل احتیاط میکنن، کما اینکه خطابات قانونی هم جایی که دلیل خاص دارن. الان خود امام هم که خطابات قانونی است، در شک در استطاعتی که در حج شرطه، براءت جاری میکنه. اما جایی که دلیل خاص وجود بگید نداره، این اختلاف اثر خودشو میذاره، مثل همه ضوابط اصولی در ظرف اختلاف منشأ اثر میشن. خب ببینم امام رو گفتم، خب چیکار کنیم؟ نه دیگه اینجوری نیست که هرچی شاید صد گفته اون مخالف باشه، ولی خب تو این بحث مخالفی ممش، این بحث اونا انحلالی هن، اینا خطابات قانونی هن، بله تو این بحث ما کلا مخالفیم تو این بحث، ولی که خب نهی کرده همه جا با شهید صد مخالفیم. مثلا شهید صد تو اطلاع و تغییر میگه جنبه ثبوت و اثبات رو جدا کنیم، ثبوتش سلب و ایجابه، اثباتش ملکه و عدم ملکه است، ما هم اینو قبول داریم باید ثبوت و اثبات جدا بشه. این طوری نیست که الان کلن هرچی شهید صد، این هم جهید بود دیگه، الان جهید بود. آره این اینجا خوبه، اینجا وقتی هم بحث میکنن میگن، چون معمولا انقلابی ها گرایش شهید صد دارن، بعد که خیلی دیگه دور بر میدارن و حالا اینجا که چیزی نشد، میبینیم مثلا این طرف داره دیگه چیز میکنه، حمله میکنه، مثلا شما سنتی، شما فلانی، میگه خب پس اول به امام بگم این حرف رو، چون خود امام قائله. ماهیت فقه امام فقه جواهریه. ماهیت فقه شهید سطح فقه شکل نگرفت، ولی اگه میگرفت جواهری نبود. و این یه جاهای فاصله رو قشنگ نشون میده. متفاوت حتی از یه تن است، نه این کلام از فقه خارج شده، یه تن است. منتها خب نگاه متفاوت مخصوصا تو این بحث، تو بحث انحلال و خطوات قانونی. شهید صد بیشتر خلاقیت خودشه، ولی اگر بخواید تو منابع تأثیر گذارش بگردید، سید محمد روحانی و آقا ضیاءالدین عراقی تأثیر زیادی روش داره. منتها خلاقیت خودش هم زیاده. یعنی ببین بعد از آیه خویی دو جریان میشن شاهدان آیه خویی، مدرسه نانی بعد میاد آیه خویی، دو جریان میشن. جریان مدافع آیه خویی که عاشق جواد تبریزی و آیه وحید خراسانی اینا باشن، جریان منتقد که آس محمد روحانیه، بعد آس محمد روحانی شهید صدره. و شهید صدر آس محمد زیاد متأثر شد. منتقل اصول آس محمد روحانی رو با کتابای شهید صدر بذارید شباهت زیاد ببینید. اما نه به این معنا که شهید صدر حرفا اونا رو عمدش خلاقیت خودشه. خودش فرد خلاقی بوده، فرد خوشفکری بوده، اهل فکر بوده، عمدش خلاقیت. ولی به تأثیر پذیری از چی زیاد تأثیر داره؟ از سید محمد، تو قبلش هم از آقا ضیاءالدین عراقی. خب من ببینم چیزی جانم اومده باشه. ها یه چیز دیگه هم امام میگه، میگه اصلا اینا دقت نکنن که کل قضیه حقیقی و خارجی و شرطیه اقسام قضیه بطیه است. بطیه و لابطیه رو بلدین؟ اینا تو حاشیه است، تو المنطق هست شده. ببین اول قضیه رو تقسیم میکنن به قضایای بطیه و لابطیه. قضایای بطیه قضایایی هستند که افراد محقق دارن. قضایای لابطیه مثل اجتماع نقیزه محاله است. اینا اصلا یا سلب و شیء عن نفسه محالون، اینا قضایای لابطیه هستند که اصلا افراد محقق ندارن. بعد قضایای بطیه را بطیه یعنی بد یعنی قطع، بدتن یعنی قطعا، افراد قطعیه دارن. بعد بدتیه را تقسیم میکنم به شخصیه و طبیعیه و خارجیه و حقیقیه. خب پس مقسم اینا همش وجود افراد محقق در خارجه. اونی که اصلا افراد محقق در خارج نداره مثل اجتماع نقیزه محال است، این اصلا میشه قضیه لابدتیه. این نه حقیقیه است، نه خارجیه است، نه شخصیه است، نه طبیعیه است، هیچ کدوم. میگه اینا توجه نکردن. بعد میان میگن در قضیه خارجیه حکم میره رو افراد محقق فی الخارج، در طبیعیه حکم میره رو طبیعت، کاری به افراد نداره. داره که چه در خارجیه چه در حقیقیه هر دو موضوع طبیعته، یه مفهومه. تو خارج که نیست موضوع، که طبیعته. و در هر دو هم افرادی در خارج داره حقیقتا، و الا اصلا تو این مقسم شد لابطیه. فرقش تو اینا نیست، فرقش تو اون صدقشه که در قضایای حقیقی خود طبیعی موضوع برای تصدیق به حکم بگید کافیست، در خارجی اینطوری نیست. این رو اینا دقت نکنه، اینم اشکال میکنه که درستم هست. خب این از این، اینم راجع به قضیه انحلال. فردا میریم سراغ خطابات قانونیه و بعد اشکالات به خطاب قانونی و بعدم ثمرات فقهیه بحث. والحمدلله رب العالمین.